بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در مصداق دوم از نوع دوم از مکاسب محرمه، بحث از آلات قمار. آیا داد و ستد و معاوضه در آلات قمار تکلیفاً و وضعاً چگونه است؟ خب عرض شد مطالب اینجا باید بحث بشه، تحریر محل نزاع اشاره کردیم. مطلب اول موضوع شناسی این بحث، گفتیم دو تا مطلب اینجا، دو تا نکته باید گفته بشه. یک، قمار یعنی چه؟ که ما احتمالات رو فعلا اشاره کردیم. نکته دوم این است که آلات قمار که ما میخواییم بحث کنیم، معاوضه بر اونها حکمش چیست؟ یعنی اینجا دو احتمال. احتمال اول این است که گفته بشه آلات قمار یعنی هر چیزی که ممکن است به توسط او قماربازی بشه. حالا مثل نرد و شطرنج و حتی گردو، مثلا مثل تنیس، مثلا هر چیزی که ممکنه باهاش قماربازی بشه، ما به این بگیم آلات قمار. این احتمال چنانچه در ضمن ادله بحث خواهیم کرد قابل قبول نیست. مقصود از آلات قمار هر چیزی که ممکنه باش قمار بازی بشه نیست، حتی مثل گردو، مثلا مثل توپ فوتبال، مثلا ممکنه باش قمار بازی بشه، مثل تنیس ممکنه باش قمار بازی بشه. اینا رو نمیگن آلات قمار. ممکنه کسی استدلال کند به یک روایت و بگه مفاد این روایت این است که آلات قمار هر شیئی است که طبق ماربازی با او ممکن، این میشه حالت لمان. روایت اینه ان عمر بن شمر ان جابر ان ابی عبدالله علیه السلام قیل یا رسول الله و مل میسر فقال کل ما تقوم ربه حتی الکعاب و الجوز. راوی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکنه، حالا قیل یا رسول الله و من میسر، میسری که در آیه شریف هست انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، میسر یعنی چی؟ که حالا پیشفرز این میسر یعنی آلات قمار، حالا ما میرسی بحث میکنیم، ولی پیشفرز این که انه محتمل اینه، مستدل اینه که ببینید راوی از پیغمبر سوال میکنه میسر یعنی چه؟ حضرت میفرماین کل ما تقوم ربه، هر چیزی که به توسط او قمار میشه. واسطه برای قماربازیه، تو میگین میسر و آلات قمار، حتی الکعاب و الجوز. که حالا کعاب یا کعاب الغنم باز یک جا اشاره میکنیم، این استخوان مچ پای گوسفند که بهش میگن قاب و یکی از آلات قمار معروف در همه دنیاست، قاب بازی. مال الان هم نیست، 2000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح آثاری از قاب بازی در روم و در جای دیگه است. الان یکی از ابزار قمار بازی معروف بوده، 3 قاب، 6 قاب، 16 قاب، اینا همه امروز هم خیلی مرسومه در دنیا، هزاران سال سابقه داره این قمار. حالا کعاب که جز آلات قماره، اون جای بحثی نیست، ولی روایت میگه حتی کعاب و جوز. اگه با گردوی هم که قمار بازی میشه بهش میگن آلات قمار. لذا مثلا محتمل بگه اینم آلات قماره، لذا مثلا اگر معاوضه با آلات قمار باطل بود، پس معاوضه با گردوی هم باطله، که انه محتمل این میخواد برداشت بکنه. خب دقت داشته باشی، این روایت سندش ضعیفه. حالا در وقت دلالت هم بعد جای خودش میرسیم میسر یعنی چی اشاره میکنیم، ولی فعلا سند این روایت ضعیفه. عمرو بن شمر عبارت نجاشی اینه، ابو عبدالله الجعفی ضعیف جدا، زید احادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها الیه و الامر ملبسون. کارا یه بخشه حال جابر جعفی باید خیلی صحبت کنیم اونجا. فعلا نجاشی میگه در کتب جابر جعفی احادیث زیاد شده که ینسب بعضها اله، بعضی از این زیادات منسوب به عمرو بن شمره، میگن او سبب این زیادی ها شده، این زیادی ها او انجام داده. والامر ملبس، ماده لبسه تارتن مستقبلش یلبسوی یعنی خلطه، جعله مشتبها به غیره و تارتن یلبسوی یفعلو به معنی پوشی، ولی امرو ملبسو امر مشتبه هست. حالا بالاخره ضعیف جدا، لذا این روایت نمیتونه قابل استدلال باشه که ما نتیجه بگیریم آلات دماغ که حالا مبادله بهش باطل است و حرام است هر چیزی است که ممکنه باش به مال بازی بشه. نه، این معنا قابل اثبات نیست. لذا اون چند که مرحوم طوریمی در مجمع البحرین داره، مجمع البحرین رو مراجعه کنید، ابتدایشون میفرماید میسر اللعب بالآلات المعدت له على اختلاف انواع، بازی با آلات قمار، اون آلات قماری که آماده شده برای قمار بازی، نحو شطرنج و نرد و غیر ذلک. بعد میگه و روب ما اطلق على اللعب بالخاتم والجوز، چه بسا میسر اطلاق شده بر بازی با انگشتر و گردو، هر کسی با انگشتر هم بازی کنه، مثلا او انگشتر بگن میسر، او جوز بگن میسر. این معنی لغوی نیست، بارها گفتیم. ببینید مرحوم طوریمی تحت تاثیر روایت لغت اینجوری معنا میکنه، چون یه روایت روایت عمرو بن شمر دیده اینجور معنا میکنه، ولا در لغت نیامده میسر به این معنی، که حالا توضیح میدیم در بحث ادله. پس این یک احتمال، این که قابل قبول نیست. خب نه، ببینید روایت ناظر به اینه میسر یعنی چی؟ خب که در آیه کریم آمده، بله میسر یعنی چی؟
خب
نه، ببینید تارتن اللعب و ایناست. قیل و من میسر، قال کل ما تقوم ربه، هر چی باش قمار بازی بشه میسره. ببینید نه، حالا هنگامی که داره قمار بازی میکنه او میشه جز آلات قمار، داره قمار بازی میکنه. بس اینه که ما بدون حکم اگر نگاه کنیم میتونیم بگیم کل ما تقوم را به این فهو میسرون. نه، هنگام یه چیزه، هنگام یه بحث آخره. بله، هر چی در حالی که قمار بازی میکنه میشه اون وقت حالت قمار، اما به این بگیم میسر و حکم میسر رو داشته باشه، این اول کلام. احتمال دوم، حالا اینا تو استدلال بیشتر روشن میشه، الان ما خواستیم این موضوع شناسی فعل جمله. احتمال دوم این است که آلات قمار یعنی آن اسباب و وسائلی که منفعت غالبه آنها قماربازیه و منفعت دیگری برای این آلات متصور نیست یا بسیار نادر. این میشه آلات قمار، مثل ورع، مثل پاسو، نرد، شطرنج. حالا تو شطرنج بحثیست که باز اشاره خواهیم کرد در جای خودش. لذا ببینیم، پس بنابراین محط بحث اینجاست، میخواییم ببینیم محافظه بر آلات قمار حکمش چیه، آلات قمار چیه؟ آلات قمار اون ابزار و وسائلیست که منفعت غالبه ی آنها قمار بازیه. در غیر قمار به کار نمیره الا نادرن. لذا مثل گردو از محل بحث خارجه. ما بحث کنیم آیا معاوضه بر گردو درسته یا نه. و بله این تصور میشه در جای خودش. آیا معاوضه بر گردو به قصد قماربازی چی جوده؟ او از مدرسی عدله روشن خواهد شد خودش. اون محل فرض ممکنه باشه، ولی فعلا بحث ما اون آلات معدل القمار است بالفعل. حالا فرق نمی کنه که این ابزار و وسیله برای قماربازی اصلا ساخته شده باشه، مثل نرد که اینجوری گفته میشه، یا نه برای قماربازی ساخته نشده است ولی کم کم مسیر رفته به سمت قماربازی، مثل شطرنج که بعضی ادعاش میگن. بعضی میگن شطرنج در اوائلی که به وجود آمده یه بازی فکری بوده، اصلا بحث قمار باشه، اما کم کم به سمت آلت قمار و مقامره و رهن و پول گذاشتن و برد و باخ رفته است. حالا باز الان برای بار دوم ادعا میشه که دوباره الان آلات قمار نیست شدن، که حالا اون باید باز جای خودش باید اشاره بشه. پس نتیجه این که احتمال دوم این شد آلات قمار یعنی آلاتی که بالفعل منفعت غالبه شون قمار بازی. لذا اگه در یک جامعه فوتبال به شکلی شد، این بازی شد آلت قمار، یعنی غالب بازی ها با برد و باخت، و خب توپ و فوتبال میشه جز آلات قمار. هر چی بفرمایید.
چیز خیلی بود پایی عد از سواری مخصوص قمار اصلا مسابقه میدن، عد غلط قمار میشه اینجا
چی؟
عد مسابقه از سواری
اگر یه وقتی بله، حالا البته استثناست، در یه مورد استثناست، اونا موارد خاص، ولی بله اگه آمد و در یه جامعه فقط از فقط اصلا خروس رو الان به خیلی از جامعه ها بازی با یه حیوان میکنن ولی حالت قماره، او یه خروس تربیت میکنه، این یکی تربیت میکنه، گاو بازی در اسپانیا، اگه آمد این گاو شد آلت قمار نیست اینجوری. حالا اصل رو برای خیلی چیزهای دیگه به کار میبرن، ولی تصویر شما اگه آمد اینجوری شد میشه جز آلت قمار، یعنی منفعت غالبه یک شی شد قمار بازی، هر چی فرقی نداره، این میشه آلت قمار. اگه منفعت دیگه برش تصور نشد الا نادرن. خب دقت کنید، این احتمال دوم به نظر ما مورد قبوله، وجهش هم در بررسی ادله خواهد روشن خواهد شد. خب ما در بحث موضوع شناسی همین دو نکته فعلا بسه، ولو موارد مختلف فیه دارید دیگه، الان جای بحثش نیست. الان امروز در دنیا خیلی بحثه، های کارت‌های اونو جزء آلات قماره یا نه، خیلی هم در دنیا رایجه، فراوان به کار میره، الان امروز شده یک منبع اقتصاد برای خیلی ها، خیلی ها بازی میکنن در دنیا. خب اونا دیگه آیا آلت معدل قمار شده یا نه، اونا بحثه ایست که دیگه الان اینجا جای بحثش نیست. یا دقت کنید مضرات قمار که بحث بسیار مهم نیست، ما الان اینجا دیگه معطل نمیشیم، تو نوع چهارم که حرمت قمار هست باید بحث کنید، قطعا این بحث رو مستوفا بحث کنید که بسیار مباحث به روزی هم هست، الان جامعه نیاز داره، واقعا جوان‌ها رو دارن به یه سمتای سوق میدن، این متوجه نمیشه. من به یک مسائل برخورد کردم، یک آدم متشخص به من میگه بچه‌م مشروب خورده، چرا؟ اگر توضیح داده بشه اینا برای این جوان‌ها، اگه مقاصدش قشنگ بیان بشه، خیلی رادع خواهد بود برای خیلی ها، برای چند نشه که یک اسباب سرگرمی قمار بود برای خیلی ها. با این مذرات که توضیح داده بشه در جای خودش، اینا رو انشاءالله به اون مناسبت توضیح میدیم. یه نکته رو فقط اینجا اشاره کنم، نکته لطیفی است. مسعودی در مروج الذهب جلد اول صفحه 170 با اون چاپی که من دارم، عجیب نکته ای رو نقل میکنه، چون یکی از مراکز اصلی قمار از سابق در دنیا هندوستان بود، داره گزارشگری میکنه مسعودی از هندوستان از قمار. میگه که وضعیت این بود که حالا از آج فیل نرد و شطرنج درست میکردن، خیلی بزرگ بود، خانه ها میبردن، ساعت ها، روز ها، ماه ها میشستن بازی میکردن. بعد اشاره میکنه میگه که فالاغلب علیهم القمار فی لعبهم بالنرد و الشطرنج على الثياب و الجواهر. اغلب این بود که با جامعه هاشون و جواهری که داشتن قمار بازی میکردن. جامعه هامونه بدیم، جواهری که داریم بدیم، رهن بگذاریم، برد و باخت بر اینها بود. بعد میگه و ربما انفد الما واحد منهم ما معه، چه بسا اتفاق میافتاد هرچی لباس داشت، هرچی جواهر داشت، همه رو میداد. فیلعب فی قطع عضو من اعضاء جسمه، شروع میکنه توضیح دادن این مسئله رو. قماربازی میکردن که اگر برکسی باخت عضوی از اعضای بدنش رو قطع کنه. بعد توضیح میده میگه یه معجونی ساخته بودن، یه ادویه اونجا نگاه بکنید، معجونی ساخته بودن، یه ادویه ساخته بودن، میوردن میذاشتن اونجا، یه چاقوی چیزی بود کنار آتش میذاشتن سرخ بشه، وقتی طرف میباخت دیگه حالا هر چی داشته باختن اومد به اعضای بدنش رسیده، اصبع انگشتش میباخت، بلا فاصله با اون چاقو برنده میامد انگشت میگه قطع میکرد، بلا فاصله این میرفت موضع انگشتش اون دارو میزد، انگشتش میبست، دوباره میامد میشست کنار بازی قمار. وقت بعد زیرش مسعودی مینویسه و ما ذکرناه من فعله مستفیدون عنه، یعنی یه نفر دو نفر نگفتن که من این مطلب رو میگم، مستفید است که اینا فراوان نقل شده که وضعیت قماربازیش به اینجا میرسید که حالا اشاره خواهیم کرد. وقت خودش فراوان در جاهلیت زنهاشون رو میاوردن میگذاشتن به عنوان رهن برد و باخت، وقت دعوا میکردن و نه این زن تو جمعی نیست، این فایده نداره، برو یه زن اجمل پیدا کن بیار بذار وسط بازی که ما اگه ببریم فایده ای داشته باشیم. و همین امروز هم در جهان غرب وضع قمار بازی به چه شکلیست که متاسفانه اینجا هم داره شایع میشه. حالا اینا در اون بحث مضرات قمار اشاره خواهیم کرد، این فعلا دیگه در موضوع شناسی این دو نکته رو اشاره کردیم. بس مطلب دوم اشاره به اقوال در معاوضه و داد و ستد بر آلات قمار. ممکنه گفته بشه سه نظریه در معاوضه و داد و ستد بر آلات قمار وجود داره. نظریه اول اون چه که استفاده می شود از ظاهر کلمات متقدمی که معاوضه بر آلات قمار مطلقا حرام تکلیفا و باطل وضعا. حالا مطلقا یعنی چه معاوضه بر ماده باشه و چه هیئت و ماده، چه منفعت دیگری بر حالت قمار متصور باشه و چه متصور نباشه منفعت دیگر. این میگیم ظاهر کلامشون ها. بعد باز جمع‌بندی میکنیم، ممکنه اصلا بعضی از این صور اطلاق در زمان ذکر این فتاوا اصلا موضوع نداشته باشه. بس آخر ظاهر کلامشون اطلاق. خب ببینید عبارتهای فقها رو در بحث اسنام و سلوان گفتیم، عبارت هموناست، سری مرور میکنیم. شیخ مفید در مقنعه و عمل الاسنام و سلوان و شطرنج و نرد و ما اشبه ذلک حرام و بیعه و امتیاعه حرام، که ما با کمک قرائن استفاده میکنیم، هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی مقصودشون. شیخ طوسی در نهایه در مکاسب محظوره و ممنوعه و شطرنج و نرد و سایر انواع القمار حتی لعب سبیان بالجور و تجارت و فیا و تصرف و تکسب و بها حرام و محظور. خب ایشون اون اطلاقی که در موضوع شناسی آلات قمار استفاده کردیم از عبارت ایشون استفاده میشه که حتی مثل گردو اگر به قصد قمار خرید و فروش بشود این حرام و باطل است. که حالا باید بحث کنیم ببینیم اینجوری هست یا نیست. خب سایر عبارت هم که در مباحث گذشته اشاره کرده ایم نیاز به ذکر ندارم. قول دوم این است که اگر هیئت حرام زائل بشه و ماده او منفعت داشته باشه، در این صورت بیع و معاوضه بر این ماده اشکالی نداره، چون که هم دیگه حالت قمار نیست اصلا. باز عبارت علامه رو در سابق از کتاب تذکره خونده این که عبارتشون اینه: ما اسقط الشارع و منفعته بود لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي كالسليب والسنم وآلات القمار والنرد كالنرد والشطرنج إن كان رضاها لا يعد مالا. اگه مادهش اون شکسته شده اش مال نباشه که قابل معاوضه نیست، و این عد مالا فالاقضاع بی الجواز مع زوال صفت المحرمه. این کلمه مع زوال صفت المحرمه در کلام علامه در تذکره دو جور معنا شد. بعضی گفتن مع زوال صفت المحرمه یعنی صفت آلت قمار بودن از بین بره، شطرنج باشه آلت قمار نباشه، صفت محرمه زائل شد، بیعش جایز. بعضی میگن نه، زوال صفت محرمه یعنی زوال هیئت محرمه، یعنی اون هیئت محرمش از بین بره، اون بشکننش، اون مادهش بمونه فقط، لذا اشکال نداره. خب حالا این دو احتمال درش که قبلا هم اشاره کردیم که مثل مرحوم سید صاحب عروه این احتمال اول رو استفاده میکنه، میگه ولو هیئت باقی باشه، اما مقصود علامه اینه اگر صفت عرض کنم قماربازی باشه از بین برود دیگه اشکالی نداره. حالا این قول دوم، قول سوم انشاءالله توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.